سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع یاد خدا، جلسه هشتم.
یاد خدا
پشتوانه همه خیرات و همه برکاتی است که انسان میتواند در این مهلت زندگی به دست بیاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیینه می شویم که دیدارمان کنند، آیینه می شویم که دیدارمان کنند، از جلوه مکاشفه سرشارمان کنند. ای کاش اگر به بهت تماشا نمی رسیم، مهمان ته پیاله دیدارمان کنند. روزی که مثل فطرت سبز بهارها از برگهای زرد سبکبارمان کنند، از راست قامتی به همین قدر قانعیم، از راست قامتی به همین قدر قانعیم. چیزی اگر شبیه سپیدارمان کنند، چیزی اگر شبیه سپیدارمان کنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکش، و سلام خدا بر شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. تعظیم و ستایش میکنیم دقت شما و اهمیت شما برای سبک زندگی دینی رو، و خدا رو شکر میکنم که باز هم با یاد خدا میهمان و هم نشین شما خوبان هستم. با افتخار عرض میکنم که همچون چهارشنبه شبهای گذشته در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حجای پناهیان هستیم. حجا سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. انشاءالله شب خوبی رو در یاد خدا داشته باشیم.
انشاءالله حجا دلو میخواد بدونیم موضوع امشب چی هست، و من هم مثل بیننده های عزیزمون منتظر هستم و مشتاق هستم که بدونم بعد از پرداختن به بحث ذکر کثیر، برنامه داشتن و تمرین داشتن و راهکارهای رسیدن به اون، امشب میخواییم به چی برسیم؟ آیا بحث ذکر به کجا خواهد رسید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اصطلاحات قرآن کریم درباره ذکر، ذکر شدید هست، یعنی شدت ذکر، عمق ذکر، و یا به تعبیر دیگه کیفیت ذکر برای خداوند متعال خیلی اهمیت داره. در این آیه کریمه که اتفاقا به مناسبت ایام حج هم هست، میفرماید وقتی مناسکتون رو تمام کردید از خدا یاد کنید، آنچنان که از پدران خود یاد میکنید. بعد میفرماید بلکه شدیدتر از خدا یاد کنید، نه اینکه یاد خدا رو مانند یاد پدران خود قرار بدید. اینجا اصطلاح ذکر شدید در کنار ذکر کثیر شکل میگیره. آیه کریم قرآن این هست، میفرماید فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرن، مانند ذکری که برای پدرانتون دارید بلکه شدیدتر از اون برای خدا داشته باشید. حالا داستان آیه چیه؟ یعنی شأن نزول آیه چیه؟ مناسبت طرح چنین موضوعی چی بوده که کمک میکنه به فهم آیه کریمه؟ در زمان جاهلیت وقتی مراسم حج رو انجام میدادن که با تفاوت‌های البته اون زمان انجام میدادن، جاهلیت قبل از اسلام میدونید جاهلیت مطلقی که ماها تصور میکنیم نیست، که یک ظلمت مطلقی بوده. اتفاقهای خوبی توی میان مردم اون دوران جاهلی میافتاده که بعضیاش رو الان هم برخی جوامع الهادی محروم هستن ازش، ولی ما نمیخوایم حالا از دوران جاهلیت تعریف بکنیم، منتها یادمون باشه مکه شهر مذهبی بوده و این دیانت رو و معنویت رو هرچند تحریف یافته باقی مونده از ادیان گذشته و از خود حضرت ابراهیم به یادگار داشتن. سپاه ابرهه که میره مکه رو در واقع حمله بکنه بهش و بعد بمباران میشن توسط پرنده های الهی، خب اونا رفته بودن این قداست و محوریت شهر با عظمت مکه رو از بین ببرن، پس معلومه یه خبرهایی بوده اونجا. خب یکی از اون خبرها هم همین مناسک حج بوده که این مناسک حج از قبل از اسلام باقی مانده از حضرت ابراهیم و انبیاء گذشته وجود داشته. حالا اونجا وقتی که مناسکشون تمام می شده می رسیدن به صحرای منا، در صحرای منا از پدران خود یاد می کردن، هر کسی اون چیزهایی که عامل افتخارش می شده از پدرانش یاد می کرده، شعری از او داشته، یادگاری از او داشته، رسم شده بوده. یکی می گفته پدر من مثلا این شعر رو گفته، پدر من این حماسه رو ساخته، مثلا در میدان جنگی یا هر زمینه دیگری. خب این رسم بوده. اینجا خداوند متعال می فرماید وقتی که شما مناسکتون رو تمام می کنید به ذکر خدا بپردازید، بلکه مانند ذکری که از پدران خود داشتید. این مانند که ذکر کم آبا اکم ممکنه معناش این باشه که شما ببینید چجوری درگیر میشه اونجا ذهنتون بعد از فراغت از عبادت به موضوع افتخارات آبا و اجدادیتون. خب همین جوری باید ذهنتون رو درگیر بکنید به پروردگار عالم. اینجا نمیخواد خداوند متعال ذکر خودش رو در حد ذکر پدر و مادر پایین بیاره. من بابا همونجوری که باباهاتون رو یاد میکنید خدا رو هم یاد بکنید،
بلکه کاربردی خودم.
آره میخواد بفرماید خداوند متعال که چجوری توی مناسبتی ذکر ذهن خودتون رو، قلب خودتون رو معطوف میکنید به یاد پدران و مادران خودتون. حالا مادر رو من همینجوری دارم اضافه میکنم، تو اون رسم از پدران خودتون یاد میکنید و میگردید هی خوبی ها رو پیدا کنید، بیان کنید، بهش افتخار بکنید. این مراسمی که در ذهن شما جاگیر شده و نهادینه شده، این رو تغییرش بدید به خداوند متعال. اصلش اینه که توی همچین موقعیتی وقتی شما فراغت از مناسک پیدا کردید بنشینید به یاد خدا فرو برید، ذهنتون رو درگیر بکنید. بعد میفرماد او اشد ذکرن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این او اشد ذکرن، او یعنی بلکه، معناش یا نیست، یعنی مانند پدرانتون یاد کنید یا شدیدتر، معناش این نیست، معناش این است که بله بلکه یعنی این که نه مثل پدر مادراتون، بلکه شدیدتر. اینجا حضرت علامه میفرماید که یک اصطلاحی ایجاد میشه به نام ذکر شدید در کنار ذکر کثیر، که ذکر کثیر به کمیت توجه داره، زمانش فراگیر باشه نسبت به اکثر اوقات زمانی ما، اما اینجا عمق ذکر رو بیان می‌فرماید. حالا کمی در مورد ذکر شدید ما صحبت بکنیم. و بنده گاهی از اوقات که صحبت میکنم با مخاطبان خوب خودم، بنده رو تحمل میکنم، میبینم خب همه صحبت رو دارن گوش میدن، ولی بعضی جاها یه دفعه درجه توجهشون خیلی شدید میشه، درجه توجهشون نسبت به اون حرفی که دارن میشنون کاملا مشهوده، از اعصاب دور پلک چشم، از حالت چهره معلوم میشه که اینجا رو خیلی ذهنش درگیر شده. بعد یک کمی دوباره بازم آسوده‌تر راحت‌تر گوش میکنه. حالا یه وقتی هم هست که گوش نمیکنن، مثلا مخاطب یا توجهش نیست، توجهش به چیز دیگه معطوف میشه، اما اون وقتی که توجه داره درجه توجهش متفاوته. بعضی از اوقات تو روزه ها اینجوری هست، یه وقتی هست آدم یه حرف ساده ای رو توی روزه میشنوه اما شدیداً متأثر میشه، انگار تو اون فضا قرار گرفته. بعضی وقتا همون حرف رو میشنوه حال و هوای خوشی نداره، توانایی این که تو اون فضا شدیداً قرار بگیره نداره، زیاد متأثر نمیشه، مثلا هم کمی ناراحت میشه و همین رو ابراز میکنه. اینجا داره خداوند متعال به ما میفرماد که شدیداً به ذکر خدا بپردازید، یه ذکر شدید داشته باشید، شدت ذکرتون بالا بره. ما چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ اصلا ماها چند وقت خیلی عمیق میشیم در باره امور معنوی، در باره خودمون به صورت اساسی؟ نوجوان ها تو 14 سالگی یه دفعه یه ذکر شدیدی پیدا میکنن، اگه به بازی نگیریمشون حدود سن 14 سالگی که روانشناسا هم اینو میگن، این فقط یک تجربه شخصی یا اجتماعی نیست، اینو هم که دقت کردن تجربه دریافتن، مثل اینکه عموم جوانها تو همه جای دنیا اینجوری هستن. من دیدم متن‌های روانشناسی که میگه که یه سوال فلسفی در ذهن نوجوانها تو این سن و سال پدید میاد و اون سوال خیلی عمیقا ذهنشون درگیر میکنه، تا سالها هم ممکنه براشون بمونه، و اون سوال اینه که خدا چرا من آفرید، من چرا آفریده شدم. اینجا بهش اینو بهش میگن ذکر شدید. وقتای دیگه ممکنه آدم 30 سالگی هم ممکنه آدم اینو سوال بکنه، ولی شدیدا سوال نمیکنه.
اینجا به یک ابهام جدی میرسه.
بله، یه ارتباط جدی. یا مثلا برگه آزمایش خون رو به ما بدن بگن متاسفانه شما مهمان آخرت شدیم، سرطانیه و حالا تو سرطان باز هم یه جایی مداوا داره. اونجا یه دفعه ما عمیقاً به فکر فرو میریم، اینوش میان ذکر شدید. یه کسی میاد درباره حج برای شما حاجی محترم مثلا صحبت میکنه که حضرت اونجا تشریف دارن، اگر شما حضرت رو اونجا نبینی یقیناً جای دیگه هم نمیتونید به خدمت حضرت برسی. اگه کسی تو این حس و حال و فضا قرار بگیره یعنی شدیداً میره تو فکر، خب من واقعا خدمت حضرت نرسم چه فایده دارم؟ این که ما شدیداً بریم تو فکر، این رو بهش میگن ذکر شدید. یا عاملش محبت، که آدم باید محبت پیدا بکنه، یا عاملش فراغت، اینقدر آدم از چیزهای دیگه فاصله بگیره که بتونه فرصت پیدا بکنه شدیداً به ذکر بپردازه، یا عاملش عادت و انس، اینقدر آدم باید زمان گذاشته باشه برای موضوعات معنوی، برای ذکر خدا که بتونه عمیق به فکر فرو بره. دوستان بیننده حتما باور دارن این حرف رو که آدم اگر شدیداً عمیقاً به ذکر فرو بره واقعاً پرده ها رو از جلوی چشم آدم بر می دارن، واقعاً انسان پرواز می کنه معنای جدی کلمه. راه های متعددی هست. گاهی از اوقات ترس موجب عامل ذکر شدید ترس میشه. یه ترس شدید که اومد سراغ آدم، انسانی رفیع دچار ذکر شدید میشه. حالا ترس معنوی باشه، آخرتی باشه، ذکر شدید آخرتی است، ترس دنیایی باشه، ذکر شدید دنیایی. بعضی از اوقات حالات صفات روحی ما موجب ذکر شدید میشن. یه کسی وقتی غضبناک میشه نسبت به یه موضوعی، یعنی درباره اون موضوع دوچار ذکر شدید شده،
یه تمرکزی ایجاد،
بله، یا مثلا نسبت به یه مظلومیتی. من میبینم خیلی از جوانها نسبت به مظلومینی که تو سوریه سربریده میشن و خب تعدیها و تجاوزهایی که صورت میگیره دوچار ذکر شدید میشن، عمیقا میرن تو فکر، واقعا ناراحت میشن. این احساسات رو، حالات رو من میگم ذکر شدید. حالا آدم اگر این احساس عمیق رو نسبت به پروردگار عالم یا موضوعات معنوی از این دست پیدا بکنه، یه وقتی از غضب، یه وقتی از حسادت آدم رو به شدت دچار ذکر شدید میکنه. ذکرش منتها دیگه اینجا الان منفیه دیگه، نسبت به اون محسود یک ذکر شدیدی پیدا میکنه،
اما یک یادش جدی به وجود میاد.
بله، ما باید این رو تو زندگی خودمون در واقع کنترل بکنیم. ذکر شدید ما کجاست؟ حالا ذکر کثیر ما کجاست؟ اون بماند. ذکر شدید ما کجاست؟ ما آیا اونجوری که توی جلسه میخوایم بریم توی مثلا افتخارات و نمیدونم این مباهاتی که داریم تو امور دنیایی، به هر چیزی که داریم، آیا اینجوری میریم به ذکر خدا قرار بگیریم؟ اون جوانی که داره درس میخونه به یاد اعتبار مدرک دکترای خودش میفته، یعنی عمیق میشه، به یاد اون لحظه‌ای که همه دارن تحویلش میگیرن، بالای سن دارن براش کف میزنن، اونم همینه دیگه. اون تا قدیما به ذکر آبایشون تو سالن آمفی‌تئاتر مثلا مردم براشون کف میزدن،
حالا مدرک و پست و
اینا، حالا هر چیزی
میشه همون ذکر آبا.
بله، این همونه. یعنی چی شما رو میبره عمیقا؟ اینو بگذارید خدا باشه. اونم بعد از مناسک، بعد از مناسک حج، شما انگار تازه فرصت پیدا کردید، سبکبال شدید، در برید از دست خدا. تازه الان روحتون فرصت داره عمیقا برید خودتون رو متصل بکنید. کسانی که رفع تکلیفی حج انجام میدن، رفع تکلیفی نماز میخونن، بعد نماز تعقیبات نمیخونن، بعد از حج به ذکر شدید فرو نمیرن. اما کسی که رفع تکلیفی نماز نمیخونه، نماز میخونه یک کاری کرده بود، بعد از نماز بیشتر میره تو فکر. بعضی از ادعیه هستن در تعقیبات نماز واقعا انسان رو به ذکر شدید فرو میبرن. من میخوام یه شباهتی بین مناسک حج و نماز، مناسک نماز، چون نماز هم در واقع یک شباهتی داره به حج از این جهت، یه عمل عبادی خاص با یه فرم خاصیه. بعد از نماز اگر کسی رفع تکلیفی نماز خونده باشه، دیگه حوصله یک دقیقه صبر کردن سر سجاده رو نداره، گازشو میگیره میره. اما اگر کسی نماز رو رفع تکلیفی نخونه، نماز رو رفته به عنوان این که در بزنه در خونه خدا، به عنوان که خودشو امتحان بکنه که من چند مرده حلاجم، مثلا من اهل این حرفا هستم یا نه، دیدی نتونستم عظمت خدا رو ببینم، بعد از نماز تازه حال ذکر آدم پیدا میکنه، بعد از حج تازه حال ذکر پیدا میکنه. اون حال ذکر رو در بعض از ادعیه شما میتونید ببینید، مثلا این دعای شریف: الهی هذهی صلاتی صلیت حالا لا حاجت منک الیها ولا رغبت منک فیها. این اصلا دعا نیست، مناجاته. خدایا این نماز من، نمازی که تو بهش نیاز نداشتی، تو امر کردی در حالی که خودت بی نیاز بودی، من بهش نیاز داشتم ولی نماز خوبی نبود. ان کان فیها خللون او نقصون من رکوعها او سجودها فلا تؤاخذنی، منو ببخش اگر اشکالی تو نمازم بود، و تفضل علی بالقبول والغفران، از من بپذیر. آدم احساس میکنه این تعقیبات همون ذکر نسبتاً شدیده بعد از یک عمل عبادی مثل نمازه. یعنی اگر انسان عبادت خوب انجام داد، تازه بعدش روحش فراغت پیدا میکنه که به ذکر عمیق بپردازه. خیلی ها میتونن اینو تجربه کنن، ذکرشون بعد از نماز با ذکرشون قبل از نماز فرق میکنه، و باید ذکر بعد از نماز شدید تر باشه با اون ذکر الله اکبری که تو اذان و اقامه میگن،
متفاوت
باشه. پس ذکر شدید درگیری ذهنی و روحی خیلی شدید رو میگن، که با عوامل مختلفی که فهرستوار عرض کردم میشه اون رو فراهم کرد. حالا این عواملی که من به مختصر عرض کردم نشون میده که ما حتما نباید عارف باشیم، ما حتما نباید مثلا عاشق پروردگار عالم باشیم. یک عملیات ذهنی و روحی گاهی انجام بگیره، یه مدتی ممارست اگه صورت بگیره، یه مقداری توجه بکنیم، مثلا کیا وقت ذکر عمیق و کثیر عمیق و شدید هست، کم کم ما به این ذکر میرسیم. گاهی باید اصلا وقت باز بکنیم. من اینجا خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که وقت خیلی ارزش داره برای انسان. انسان نمیتونه به این سادگی وقت خودش رو تلف بکنه. اونی هم که داره وقتش رو تلف میکنه، وقتش رو داره صرف لذت میکنه، وقتش رو داره صرف راحت طلبی میکنه. یک لحظه هم انسان نمیتونه درد رو تحمل بکنه. یه جاهایی نشون داده میشه که انسان طبیعتا زمان براش مهمه. حالا این زمان رو بیایم صرف ذکر بکنیم، بگیم آقا من الان نیم ساعت میخوام وقت بگذارم برای خودم، به خودم بیندیشم، در خودم فرو برم. همینجا بازم این مطلب رو عرض بکنم که اصلا بعضی ها رو باید نهی کرد از این که در خودشون فرو برن، چون تا در خودشون فرو برن
در اون ذکر شدیده ای که
آره، یا حسرت گذشته است، یا حسادت به دیگران، یا حرص به آینده. حالا این ستا رو من بوان ستا نماد دارم میگم، یا میفتن تو نگرانی های این که نباد من فقیر بشم، شیطان آخه هیدی آدمو میترسونه از فقر در آینده، میفته توی یه محاسبات عجیب غریبی که فاصله میگیره از پروردگار عالم. به بعضی ها باید توصیه کرد آقا تو فکر نرو، بیا بشین فوتبال نگاه کن، بیا اصلا تو خودت نرو، از خودت در بیا بیرون. قدیمی ها عادت داشتن یک کسی زانو بغل میکرد، اصلا پدر مادرها بچهشون رو دستشون میداختن، میگفتن این کار نکن، چی رفتی تو فکر؟ چون فکرها منفیه، معمولا آدم تا میره تو فکر غرق فکر میشه. ما باید بیایم برنامه داشته باشیم برای اینکه بریم تو فکر و فکرهای اساسی و درست برنامه براش باید داشته باشیم. همین برنامه انسان رو میتونه به ذکر شدید رهنمون بکنه. بگذارید حالا که این مقدار ابعاد ذکر رو گسترده کردیم، ذکر شدید رو بحث کردیم، مختصرا یه مقدار توصیف کنم، وصف کنم. فرصت داریم یک دقیقه
سلام میدین یه فاصله کوتاهی داشته باشیم؟
بله بله.
این خدمت شما، من چند تا سوالم برام پیش اومده، هم فرق ذکر شدید و ذکر کسی رو میخوام بپرسم، این مرتبه با اون مرتبه چه تفاوتهایی دارن، و اینکه الزام اینکه بعد از عبادت ذکر شدید باشه و این آیه قرآن فکر میکنم ناظر به این موضوع هست. این تا حاجا این ایام تو خونه های ما ها بعضن زائرین و حجاج بیت الله الحرام داریم، چه کسانی که از اونجا با ما تماس دارن و یاد خدا رو دنبال میکنن، همراهی میکنن، چه کسانی که آرزومند رفتن به این سفر هستن، و چه کسانی که مثل ما قرار هست با پای دل انشاءالله زائر خانه خدا بشن و طواف کننده خانه خدا بشن. ما چه کنیم برای ذکر شدید که میخواییم بریم به حرم امن الهی؟
خب الان توضیح بدم یا بریم
مختصری؟ چون فضای ما فضای حج خواهد بود یک دقیقه.
بند راه های متعددی رو تصور میکنم برای در واقع رسیدن به ذکر شدید وجود داره. یکی از راه هاش این هستش که درباره غیر خدا ذکر شدید نکنیم،
یعنی شدید نکن،
عمیقا نسبت به چیزی سرسپردگی و دلسپردگی پیدا نکنیم، عمیقا درباره مشکلاتمون درگیر نشیم، عمیقا درباره دوست داشتنی هامون فکر نکنیم. ببینید اگر یاد خود، یاد مرگ ما رو میخواد از خدا دور بکنه، حتی این کارو نکنیم. بعضی ها خود مرگ همونها رو از خدا دور میکنه. حضرت امام رضوان الله علیه قصه کسی رو میفرمودن که داشت میمرد، بعد بیرا میگفت به خدا من الان وقت مردنمه. این داستان حضرت امام میفرمودن خود مرگ همون رو نزدیک نکرده به خدا. حالا بعضی هم همینطورن، یاد مرگ واقعا نزدیکشون نمیکنه به خدا. در روایت داره که میفرماد اگر دلت یه چیزی رو خواست از دنیا، زیاد حدیث نفس نکن، زیاد نگو آخ من اگر به این برسم چی میشه، من به این برسم، به این چیز یا به اون پست یا به اون فرد یا به اون تکرارش نکن، میشه ذکر شدید برات. راه کلیدی برای رسیدن به ذکر شدید، ذکر شدید غیر خدا نداشتنه. شدیدن از چیزی نترس، شدیدن حسرت چیزی رو نخور، شدیدن غضبناک نشو اصلا، به شدت ناراحت شدی از یه موضوعی. اون توصیفی که میخواستم عرض کنم قبل از سوال حضرت عالی این بود، حالا به مناسبت بگم، ذکر شدید فاصله انسان رو با مذکور کم میکنه و فاصله انسان رو با بقیه عالم زیاد میکنه. اگر ذکر شدید دنیا کردی، فاصلت با خدا زیاد میشه. اگر ذکر شدید خدا کردی، فاصلت با دنیا زیاد میشه.
و با معنویت کن
آزاده آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن به بنده که من میدیدم که پدرم انگار میرن مسافت دوری رو، من صداشون میزدم، خصوصا این اواخر حالاتشون یه جوری بود که گویی از مسافت دوری بر میگردن به من جواب میدن. ایشون توصیف ایشون از حال ابوی گرامیشون بود که در واقع میدیدن، تجربه کردنشون از نزدیک، عمیقا به فکر فرو میافتن. البته برای ایشون یه خبرایی بوده که برای ما خب اون خبرها نیست. ماها در آغاز راه هستیم، البته بینندگان محترم و جناب عالی حتما خیلی مسیر رو طی کردید، ولی این مسیر خب خیلی میشه رفت. فاصله خودمون رو با خدا زیاد نکنیم. درباره هر امری از امور دنیا شدید فکر کنیم، دیگه نمیتونیم درباره خدا شدید فکر کنیم. و درباره هر امری از امور معنوی شدید فکر کنیم، یه دفعه میبینیم تمام شدائد دنیا آسون میشه برامون، مشکلات دنیا یه دفعه سهل میشه. بعضی از خوبان این توصیه رو میکنن برای آدمای گرفتار، میگن شما سر نماز یادت ببر، از یادت خارج کن گرفتاری خودتو، بگو من الان گرفتار نیستم، من الان 2 دقیقه بعد پلیس نمیخواد بیاد دستگیرم کنه به خاطر یه چک، الانو خلاص کن خودتو حداقل. بعد برمیگرد یک نوع گشایش حاصل شده، چون اصلا گرفتاری های ما خیلی هاش به خاطر ذکر خدا نداشتن دیگه. و من اعرضن ذکری فإن له معیشتن زنکا. من میدیدم چرا اون بزرگوار هر کی گرفتاری داره میگه برو سر نماز فراموش کن گرفتاری تو، بعدش کم کم حل میشه. و بعد بعضی تجربه میکردم، میمونن تشکر میکردن، گفتم شاید از همین آیه قرآنشون این دستورالعمل رو گرفته. آقا شما اعراض کردی از ذکر من، زندگی تو سخت کردم، حالا سر نماز غرق شو، غرقه شو در ذکر من، غرقه شدن در ذکر خدا، ما که نمیتونیم اونجوری خدا رو عمیقا ببینیم. خب لااقل سر نماز چیزای دیگر رو عمیقا نبینیم، بگیم مهم نیست.
خود این گشایش میکنه که انشالله
هم سر نماز خصوصا بگیم مهم نیست به چیزایی که تو دنیا عمیقا میخواد رو ما تأثیر بگذاره، هم غیر نماز. غضب شدید نداشته باشیم، کینه شدید نداشته باشیم. اگر یه دستگاهی بود اندازه گیری میکرد نور معنویت انسان رو، کاملا مشهود بود که این دست یک کسی کینه نسبت پیدا کرده، کینه پیدا کرده نسبت به کسی، خب اون وقت این آدم غرق اون ذکر شدید کینه خودش که میشه، سیاهی افزایش پیدا میکنه در رو. پس راه اساسی که چجوری به اینجا برسیم این است که ما ذکر شدید غیر خدا رو در خودمون کم بکنیم. اون سوال شریف شما باقی موند که حالا اگر فرصت نیست بعدن من میگم، ولی سوالشون رو تکرار میکنم.
حتما.
چی فرمودید؟ فرمودید که بعد از عبادت چرا ما باید به ذکر شدید
تفاوتش
و تفاوتش با ذکر کسی؟
حاج آقا اگر ما هر روز میگیم که اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، این ذکر شدید به خود حج یا به صاحب خانه است؟
بالاخره بعضی وقتا آدم دلش میره یه دفعه برای حج. بنده اولین سالی که حج قسمتم شد، پای یه برنامه تلویزیونی، خب درک شهودی یا تجربی نداشتم از حج.
من اینو پرسیدم دیشب، یه صحنه‌هایی که دوستان ما هنرنمایی کردن و پخش کردن بعد برنامه، من به سهم خودم دیدم خیلی ها پیام داده بودن که فلانی دل ما که رفت.
همون زکستم همین تجربه رو بگم، بنده خودم تصور میکنم که خدا میخواست تفضلی بکنه اون حج رو نصیب ما بکنه، قبلش یه بار ذکر شدید حج رو در دل ما ایجاد کرد. مستقیما ذکر خدا نیست، اما جزء متعلقات ذکر خداست، مانند ذکر اولیاء خدا که جزء ذکر خدا محسوب میشه. ذکر علیین عباده، ذکر خوبی ها، ذکر کارهای خوب، ذکر حج که نشانه های خداست، وقتی عمیقا یه دفعه دل ما رو ببره این ذکر شدید میشه. بگذارید یه توضیحی هم بدم برای این کسانی که پای تلویزیون تو مجالس معنوی یه لحظه دلشون میره. خیلی ها هستن عوامانه برخورد میکنن با معارف و احساسات دینی، میگن چه فایده داره، ما میریم توی جلسه معنوی روزه، جلسه ذکر یا پای یه فیلم خوب میشینیم، یه لحظه دلمون پر میکشه و میره، برمیگردیم دوباره مثل حالت قبلی. خب بله، خب انسان همینه. از رسول خدا پرسیدن یا رسول الله، ما وقتی در محضر شما هستیم دلمون پر میکشه برای خدا، حالا به تعبیر من حال خوشی داریم، از اینجا که خارج میشیم دوباره حال معمولی میاد سراغمون. یعنی کسی در محضر رسول خداست اینجوریه، ولی میاد بیرون حالش دوباره برمیگرده به اون حال قبلی. اون لحظه‌ای که پیش رسول خداست اونجا ذکر شدید داره. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودن که اگر میتونستید بعد از جلسه هم این حالت رو در خودتون حفظ کنید، مانند عیسی ابن مریم روی آب راه میرفتید.
اینقدر سخت.
بله، اون سختی که آدم دائم در ذکر شدید باشه، ولی اینا رو غنیمت بدونیم. اون لحظه های خوبی که یک ذاکر اهل بیت، یک برنامه معنوی خوب، یک مجلس دعای خوب، یک مجلس وعظ خوب برای ما ایجاد میکنه، یه صحنه هایی که در همین صدا و سیما یه دفعی به مناسبت حج، مناسبت های دیگه ایجاد میشه، یه دفعی دلمون میره، بگذاریم دلمون بره، خودمون هم کمک بکنیم، بعدش هم دیگران کمک کنن، بگن این حالش خوشه، فعلا بذارید مشغول امورات معنوی خودش باشه. اینا لحظه هایی هستن که گاهی از اوقات خدا کل عمر انسان رو تحت تاثیر این لحظه تغییر میده، قرار میده و نورانی میکنه.
شبتون بخیر باشه. ایشالله لحظه لحظه زندگیمون با یاد خدا عجین باشه و با ذکر شدید خدا همراه باشه. عنوانی که آقای پناهیان امشب فرمودن من تا حالا نشنیده بودم، البته با اشاره به آیه قرآن کریم فرمودن، اما خب این شکلیشو شاید خیلی از بیننده ها مثل ما به عنوان ذکر شدید نشنیده باشن. حاجا چند تا از سوال ها رو آماده کردیم، سوال هایی که مردم خوب ما به شماره پیامگیر شبکه قرآن ارسال کردن، ضبط شد، الان با صدای بیننده خوبمون پخش میشه و پاسخش رو از شما خواهیم شنید. با اجازه شما.
الو، سلام. میخواستم از آقای پناهیان بپرسم که میشه یه توضیح در مورد تقوا خویشتنداری بدین و اینکه آیا بالاخره این تقوا تو همین دنیا جواب داره، یا اینکه چون ما دیدیم که الان دور زمانی الان به این صورت شده که همه با هوا هوسشون به خواستهاشون میرسن و اونایی هم که خیشتندار هستن هم تمسخر میکنن و متاسفانه اوضاع و شرایط هم به نفع همون هاست. خواهد باید یه توضیحاتی بشنم. مرسی.
الان باید جواب بدیم
حاجا، اگه همین بفهمید.
خب این سوال مشهوریه، خیلی ها به این سوال توجه پیدا میکنن، در اثر برخی از مقایسه ها هم این سوال مطرح میشه. مثلا یه نفر تقوا پیشه کرده، به خواسته هاش نرسیده، یا محروم شده از برخی از منافعی که تصور میکرده براش نفع داره، بعد احیانا خودش رو با دوست چند نفر اطرافیان خودش مقایسه کرده، دیده که اونها تقوا رو راحت نمی کردن، به خواسته هاشون هم رسیدن. این سوال ناشی از اینجور مقایسه هاست، ولی این مقایسه ها دقیقا مقایسه های سطحی هستن. اولا بند قول خداوند متعال در قرآن کریم رو عرض بکنم که خداوند متعال فرموده است که دو تا اتفاق میفته برای کسی که تقوا پیشه کنه. یجعل له مخرجا، من او رو از گرفتاری ها عبور خواهم داد، خارجش میکنم و از اون گرفتاری ها بیرونش میارم. اجازه بدید زمانش و نحوش به عهده خود خداوند متعال باشه. زیبایی تقوا هم به همینه که جوابش بزن میاد. اگه به صورت خیلی آشکار میومد، یعنی شما امروز تقوا پیشه میکردی فردا پولش تو حسابت بود، یا کسی که مثلا مایل بودی بیاد گرفتاریتو برطرف کنه، در خونتون زنگ میزد، خب دیگه این ارزشی نداشت. همه برای معامله دنیا هم که شده میافتن در خونه خداوند متعال. دومین کاری که خداوند متعال قول داده، یرزق هم من حیث لا یحتسب، از یه جایی که حساب نمیکنه روزیشو میرسونن. پس تقوای ما اگر تقوا باشه و پرهیز باشه به خاطر خدا، با اعتماد به خدا، حتما این دوتا نتیجه رو داره. هم گرفتاری رو برطرف میکنه، هم منفعت و من حیث لا یحتسب به آدم میرسونه.
حالا میتونه روزی علمی باشه و معنوی باشه و
تو هر زمینه ای واقعا خروج ایجاد میکنه برای انسان. منتها خب این تقوا رو باید معنا کنیم که چی هست. گاهی از اوقات اندکی از تقوا رو ما میخوایم تقوا اسمشو بگذاریم. تقوا یک مجموعه، هرچند سطح پایینم بخواد باشه، کاملیه. خدای من اطمینان دارم به شما که این دستور رو به من دادی، این وعده رو به من دادی، من به پاداش تو اطمینان دارم و صرفا هم به خاطر تو این رعایت رو انجام میدم. چند جا قهرمانانه انسان فداکاری بکنه و تقوا رو رعایت بکنه، به مرور زمان آثارش رو در زندگی خودش قطعا خواهد دید. اما اون کسانی که هوسبازانه و غیر متقیانه زندگی میکنن و ظاهرا به منافعی میرسن، واقعا ظاهرا به منافعی میرسن، ولی اونها حقیقتا منافع نیستن براشون. گرفتاری های از راه همون منافع بهشون خواهد رسید. مثلا آدم بی تقوایی کنه، یه رفیقی رو که داره به کسی ظلم میکنه، برای اینکه رفیق خودش رو نگه داره، اون ظلم رو ندیده بگیره. خب ندیده گرفتن ظلم رفیق بی تقواییه دیگه. این رفیق خب ظاهرا تنها نمونده و دچار غربت نشده و رفیقش رو حفظ کرده، ولی از طریق همین رفیق بعدن ضربه خواهد خورد، ضربه ای که دیگه نمیتونه ازش نجات پیدا بکنه. و هر چیزی از طریق گناه به انسان برسه، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هیچ خیری از طریق گناه به انسان نمیرسه. اون کسی که ظاهرا به یه خیری میرسه، اگه گناه نمیکرد خیرش بیشتر میشد، جاودانه تر میشد، صدمات و آسیب کنارش نبود و کیفیت در واقع خیرش افزایش پیدا میکرد. اینها یه مقدار پیچیده است، آدم نمیتونه با چشم ظاهری ببینه، نباید تو مقایسه ها بیفته. یقینا وعده پروردگار عالم وعده درستیه. دو تا اتفاق میفته با تقوا و پرهیزکاری.
اشاره شما به آیه 2 و 3 سوره طلاق هست.
بله، هم خدا گرفتاری رو برطرف میکنه، هم بهترش رو به انسان از طریق خارج از محاسبه انسان به انسان خواهد رسید.
و به فرمایش شما تو این دور زمانی توی بیننده محترم پرسیدن که آیا این دور زمانی هم میشه تقوا رو حفظ کرد؟
دیگه نمیشه گفت آیه قرآن این دور زمانی کار نمیکنه. یا
سوال بعدی رو میشنویم در خدمت بیننده خوبمون هست.
سلام، خسته نباشید. ببخشید، می‌خواستم بگم بهترین ذکر کدوم ذکر یا چه ذکرایی بگم؟
ما ذکر صلوات رو در جلسات قبل گفتیم یکی از بهترین ذکرهاست. در مورد اسرارش میشه بعدن خیلی صحبت کرد، ولی فعلا ما مباحث مقدماتی ذکر رو داریم میگیم. ذکر استغفار یکی از بهترین ذکراست. اتفاقا ذکر استغفار برای اون سوال قبلی که مطرح شد، برای رفع گرفتاری ها خیلی خوبه. ذکر صلوات برای استجابت دیگر دعاهامون بسیار لازمه، به حدی که حتی آیه بهجت رضوان تعالی علیه توصیه میکنن ذکر صلوات هست چرا دعا میکنید دیگه. و خود نماز به عنوان رکن رکین دین ما، اعظم از کار برای ما، خیلی ذکر با عظمتی باید باشه. البته از کار واقعا فراوان هستن، یکی از ذکرهای بسیار با عظمت و سنگین ذکر لا اله الا الله است. یکی از ذکرهای بسیار آرامش بخش و سازنده ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هست. و برخی دیگه از کاری که برای ما وارد شده که زمان و موقعیت خاصی دارن، 70 مرتبه صبح بین طلوع عین ذکر یا فتاح گفتن برای گشایش روزی مؤثره، یا مثلا ذکر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعد از نماز شاید با ارزشترین تعقیبات باشه که اگر کسی قدر این ذکر رو بدونه هیچ وقت هیچ نمازی رو بدون ذکر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها ترک نخواهد کرد. چند نمونه ذکر گفتیم که این سوال رو پاسخ داده باشه.
شما درد نکنه، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان. من نمیدونم اگر امکان داره سوال دیگری رو پاسخ بدیم یا همون سوال ذکر شدید رو پاسخ بدیم، شما چی صلاح میدونید؟
میخواید همون فرمایش شما رو پاسخ رو عرض کنم؟ ذکر شدید با ذکر کثیر
تفاوت
کمیت و کیفیت ذکره. ذکر شدید کیفیت ذکر رو افزایش میده، ذکر کثیر کمیتش رو در زمانهای مختلف. هر دوش هم سفارش شده و لازمه. و سوال دیگری هم که حضرت عالی مطرح فرمودن، چرا بعد از عبادت؟ ما بعد از عبادت علل قاعده باید یه سبک بالی پیدا بکنیم، یک طهارت روحی پیدا
کنیم. خدا میخواد اون از دستش نده.
بله. و ما اگر اون لحظه تجربه نکنیم ذکر شدید رو، طبیعتا وقتهای دیگه نمیتونیم تجربه کنیم ذکر شدید رو. اصلا ما نماز میخوریم که بعدش بتونیم یه تقریبات درست حسابی داشته باشیم، یا حج به جا میاریم که بعدش بتونیم به ذکر خدا بپردازیم عمیقا.
بعد از اون عبادت موقع استفاده است که به فرمایش شما اون تمرکز میتونه خیلی به ما.
دقیقاً همینطوره. ولی ماها اون لحظه ها باید حواسمون باشه، شیطان هم خیلی ما رو دچار غفلت میکنه با اوج مثلا و مواردی مثل این.
دست شما درد نکنه، خیلی از حضور شما سپاسگزاریم، از تشریف فرمایش شما. بیننده خوبمون، از همراهی شما خوبان ممنونیم. 3066-77 و شماره پیامگیر شبکه قرآن رو فراموش نکنید. اتاق فکر یاد خدا، شما خوبان هستید. در خانه ای که نور ولا موج میزند، آرامش و امید و صفا موج میزند. در زندگی به سبک ائمه یقین بدان، دارد همیشه یاد خدا موج میزند. تا دیدار مجدد، خدا یار و نگهدار شما. ادامه
بیان معنوی نقطه های آه.